أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت ابی الاحرار ابی عبدالله الحسین سید الشهدا علیه الصلاة والسلام رو خدمت همه شما سروران گرامی و نور چشمان عزیزم و همچنین سایر اعیاد شعبانیه علیه السلام. برای تقریب به ذهن در بحث حاضر مثالی از قطع زدیم براتون. سلام مثلا عرض کردیم که قطع و یقین این تقسیم می شود به بفرمایید که منطقی، ریاضی، روانشناختی و عقلایی. گفتیم حالا اون دو قسم دیگر، ریاضی رو بگیم از ملحقات منطقی هست، یعنی در ضمن یقین منطقی هست. یقین روانشناختی رو هم حالا باش کاری نداریم، از قبیل قطع قطاع و اینها که شخص خودش یه یقینی براش حاصل میشه ولی اینکه هیچ دلیل قانع کننده هم نداشته باشد، یعنی برای عموم عقلائیان مورد پذیرش نباشد وجه قطع او، ولی به هر حال قطع پیدا کرده است. و اما یقین عقلائی، یقین عقلائی رو عرض کردیم که یقینی است که مرکب از دو قضیه نیست، بلکه فقط یک قضیه درش وجود دارد. در مقابل یقین منطقی، یقین منطقی این است که من یقین دارم که این گونه است، من میدانم، انا اعلم، من میدانم که این گونه است و میدانم محال است که این گونه نباشد. محال است که اینطور نباشد. این شماره دو و میدانم محال است که اینطور نباشد، این در یقین عقلائی وجود نداره. یک مثالی هم که حالا ما زیاد مثال تکرار کردیم چون مثالی است که تقریبا مطلب رو به ذهن میارد. فرض بفرمایید که شخصی در یک شهری زندگی میکند، در یک منطقه زندگی میکند که به لحاظ آب و هوایی منطقه پرباران حساب میشه، زیاد باران میاد. عرض منظورتون که و در این منطقه‌ای که زیاد باران میاد، اتفاقا هواشناسی هم پیش بینی کرده است که مثلا در این روز یک توده هوایی بارانزا در این منطقه میاد و باران زیادی خواهد بارید. اینم هواشناسی پیش بینی کرده بر اساس ادله‌ای که دارن، بر اساس شواهدی که دارن، بر اساس نقشه‌هایی که مشاهده میکنن و این بالاخره کارهایی که خودشون به لحاظ علمی انجام میدن. خب پس منطقه منطقه پربارانی است، هواشناسی هم پیش بینی کرده که در الیوم الفلانی در روز فلان حتما باران میاد، به نحو قطعی گفته باران میادش. اینم از این. خود شخص هم وقتی میخواد از منزل خارج بشه نگاه میکنه به آسمان، میبیند که ابرهای متراکمی در آسمان پیدا شده است، رعد و برق میزنه، همه ویژگی‌های باران در آسمان وجود دارد. خب این شخص چتر هم به خودش برمیداره. اگر کسی بگه چرا چتر برداشتی، میگه بارون میاد، میگه که مطمئن نمیگه، ولی یقین دارم، یقین دارم بارون میاد. اینقدر میخوایی چه عرض میکنم؟ چرا؟ به اون مقدمات که عرض کردم، منطقه منطقه پربارانی است، دائما بارون میاد، معمولا باران میادش. یک. دو، به شکل خاص امروز رو هم هواشناسی گفت آقا این حتما بارون میاد، شک نکنید، بر اساس نقشه‌های هوایی، بر اساس اون مشاهدات مثلا فرض کنید که تصاویر ماهواره‌ای چیزای از این قبیل، حالا اون مسائلی که خودشون میگن، اصلا خاطرتون که امروز حتما باران میادش. سه، خودم دارم مشاهده میکنم آسمان کاملا گرفته، ابرهای متراکمی در آسمان هست، رعد و برق میزنه و چیزهای از این قبیل، تمام شواهد نشون میده باران میادش. این آدم میگه من یقین دارم امروز باران میاد، تمام؟ یقین داره دیگه، شک کم نداره. یقینش هم یقین عقلاییه. چرا یقین عقلاییه؟ به جهتی که شواهد کافی در اختیار او هست، شواهد کافی وجود دارد که یقین او رو مورد تایید قرار میده. جلوی هر عاقلی بذاری میگه راست میگه بنده خدا، میگه قطعا بارون میاد. دقت بکنید. لکن اگر بهش بگیم که آقا اگر باران نیاد، حالا اتفاقا یه دفعه یک بادی بیاد، یک طوفانی بپا بشود فلان، که مثلا هواشناسی پیش بینی نکرده بوده، تو هم که خب خبر نداشتی، یه دفعه یه بادی ابرها رو ببرد، مثلا عرض میکنم ابرها رو ببرد، یه اتفاق رخ بده که این ابرها مثلا باران تولید نکنن ها و باران نیاد، آیا اگر این طور بشود این از مصداق اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزینه؟ آیا محال است چنین اتفاقی بیفته؟ میگه نه محال نیست. محال نیست، بله محال نیست، بله میشود که بادی بیاد، طوفان بیاد، فلان از یعنی، ولی با شرایط کنونی من میدانم که باران خواهد آمد. یعنی میگه میدونم این گونه است، اما آیا میدانم که محال است این گونه نباشد؟ نه، اینو نداره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ به این گفته میشه یقین عقلایی. خب اینو ما برای تقریب به ذهن خدمت شما عرض محضر مبارکتون که عرض کردین، که ما بدانیم که این مطلبی که ما در اینجا هم میگیم اینم تقریبا از همین سنخه، عرض محضر مبارکتون که این هم به همین صورت هستش. محضر مبارکتون که ما عرض میکنیم که انجا اک زیدون فا اکرمه، این حکم یعنی وجوب اکرام همواره بر این قید و شرط که عبارت باشد از مجیء زید متوقفه، لکن اگر این توقف از بین برود و متوقف و متوقفون علیه از همدیگر منفک بشوند، جدا بشوند هان، و در مثال ما وجوب اکرام از مجیء زید جدا بشه، لا یلزم منه المحال العقلی، محال عقلی لازم نمیاد، اگرچه این امر استحاله عادیه دارد و عادتاً چنین اتفاقی نمیفته و همواره این دوتا با همدیگه هستن. این اون مقداری هست که ما بهش نیاز داریم و باید در رکن اول ضابط اثبات بکنیم. ما اسم اون رو بذاریم نسبت توقفیه یا نسبت الساقیه یا نسبت تعلیقیه. نسبت توقفیه یعنی این که باید بگونه ای باشد وجوب اکرام، بگونه ای وجوب اکرام در صورت زیارت زید اثبات بشه که وجوب اکرام در صورت ما عدای زیارت نفی بشه. یعنی اگر زیارت صورت نگیرد دیگه از منظر مبارکتون که وجوب اکرام هم منفی باشد، یعنی باید اثبات و شیء ینفی ما عداه باشد. اینو میخوایم، اثبات و شیء ینفی ما عداه، اینطور باید باشد. از نظرتون که ما این الانتفاع عند الانتفاع میخوایم، خیلی خوب. اما اگر از این قبیل نبود، یعنی اثبات و شیء از قبیل اثبات و شیء لا ینفی ما عداه، اگر از این قبیل باشه یعنی فقط یک استلزام بینشون برقرار هستش و این مقدار کافی نیست. اگر اینطور باشه که اکرام زید مستلزم، مثلا که اصلا مجیء زید مستلزم وجوب اکرام او باشد، این کافی نیست، صرفا یک استلزام بینشون باشه، باید نسبت توقفیه باشد، یعنی استلزام توقفی، استلزام توقفی به این نحو که اثبات شیء نفی ما عدا بکند، یعنی اثبات وجوب اکرام در صورت زیارت زید به طوری است که نفی میکند وجوب اکرام رو در معدای زیارت او. مثلا زید به زیارت من نیامده ولی صاحب فرزند شده، صاحب ولد شده، بچه دار شده، خب آیا وجوب اکرام دارد؟ میگیم نخیر، که نیامده. ان جاء زیدون فاکرمه، نه ان رزق الله مثلا زیدن ولدن مثلا فاکرمه، نه چون به من چه رفتی میخواست نشه بچه، اما حضرتون که زید فرق فرمایید که از حج برگشته، حج رفته بوده، حاجی شده، خیلی خوب، آیا وجوب اکرام دارد؟ میگیم نه خیر، ان جاء زیدون فاکرمه، نه ان رجع من الحج فاکرمه، نداریم ان رجع من الحج فاکرمه. عرض حضرتون که اینها ها کذا، شما خودتون حساب بکنید، هر مورد دیگه ای رو در نظر بگیرید ما میگیم نخیر، اونجا باید به نحوی باشد که ینفی ما عداه باشد. ما عدای مجیء زید دیگه وجوب اکرام نداشته باشه. فقط و فقط وجوب اکرام باید در صورت زیارت زید ثابت باشه. ما به این میگیم نسبت توقفیه. آنچه که در رکن اول به دنبال اون هستیم این هست. خب نتیجه این که بر این اساس ما میگیم ضابط المفهوم المخالف مشتمل على الركنين هان الركن الاول احدهما الربط الخاص الذي يستلزم اصل انتفاء الحكم عند انتفاء قيده وهو عباره عن النسبه التوقفيه او التعليقيه او الالصاقيه. ما به همین مقدار لازم داریم، اما اون علیت تامه منحصره اینجا بیش از مقداری است که ما لازم داشته باشیم. خب این که میگیم اصل انتفاع حکم، ببین الربط الخاص الذي يستلزم اصل انتفاع الحكم، این که میگیم اصل انتفاع حکم چون نکته اضافه بر این رو میخوایم در رکن دوم ثابت بکنیم، در رکن اول همین مقدار کافیه که الانتفاع عند الانتفاع ثابت بشود به همین نحوی که گفتیم، به نحو نسبت توقفیه. بیش از این مقدار در رکن اول ما نیازی نداریم. همین الانتفاع عند الانتفاع که ثابت شد این برای ما کفایت میکنه. لکن آیا با همین رکن که گفتیم رکن رکین هم هست و بسیار مهمه، یعنی الانتفاع عند الانتفاع، آیا با همین مقدار مفهوم مخالف ثابت می شود؟ پاسخ این است که نه، این مقدار به تنهایی برای ما کافی نیست، لازمه اما کافی نیست. توقف متضمن معنای تلازم که ما در نظر گرفتیم، گفتیم آقا این توقفی است متضمن معنای تلازم فسلب و ایجاب، چه در ایجاب و چه در سلب، یعنی الثبوت عند الثبوت الانتفاع عند الانتفاع. همچنان که در ثبوت نسبت توقفیه بود الاثبات عند الاثبات، در انتفاع هم نسبت توقفی جاری هست و میگیم الانتفاع عند الانتفاع. خب حرف محضر مایتون که این نسبت تلازمی که برقرار می شود این هستش که اگر قید بود جزاء و حکم هست، اگر قید و شرط نبود جزاء و حکم هم نیست. خب تا اینجا واضح شد. اما اینکه این حکم چیه، خود این حکم چیه، رکن اول به این کاری ندارد. آیا این حکم شخص الحکم است او طبیعی الحکم، رکن اول به این کاری نداره، الحکم الشخصی او الحکم الکلی الطبیعی المطلق. در رکن اول میگه من به این کارا کاری ندارم. عرض محضرتون که اینجا میگه واقعا یک تلازمی هست به این صورت که اگر قید بود جزا و حکم هم هست، اگر نبود جزا و حکم هم چی آقا نیست. این تمام میشه مطلب. لکن سخن در این است که آیا همین که اگر قید و شرط نبود جزا و حکم هم نیست، یعنی الانتفاع عند الانتفاع، آیا این می شود همان بحث مفهوم مخالف و اون چیزی که ما در باب مفاهیم ازش بحث میکنیم؟ نه اینطور نیست، بحث مفاهیم این نیست، این رو لازم داره اما فقط این نیست. جناب آخوند در کفایه تعبیرشون این هست، ایشون میفرمان که بله بله میفرمان که در اون قسمت بقیه ها هنا امورون که میخوان به رکن دوم ضابط مفهوم اشاره بکنن، اونجا میفرمان که لانتفاع شخصه، یعنی اینجا انتفاع شخص الحکم مراد نیست. چرا؟ ضرورت انتفاعهی عقلا به انتفاع موضوعهی ولو به بعض قیوده. بدیهی است که این شخص الحکم منتفی می شود از نگاه عقل به منتفی شدن موضوعش، ولو به بعض قیوده، ولو که یکی از قیودش چی آقا از بین بره. فلا يتمشى الكلام في ان للقضيه الشرطيه مفهوما اي او ليس لها مفهوم الا در جایی که بحثش حکم شخصی مطرح چی آقا نباشد. باز در ادامه اونم باز پایین ترم می فرمند که قد عرفت انه عقلیون، این که شخص الحکم منتفی بشود عند انتفاء قیده، قد عرفت انه عقلیون مطلقا ولو قیل به عدم المفهوم، ولی اینکه شما قائل به عدم المفهوم هم باشید، اساسا مفهوم مخالف رو به این معنایی که ما در مفاهیم میگیم قبول نداشته باشید، این معنا از منظرتون که ثابت است. در قاعده احترازیت قیود در اونجا این بحث مطرح هست که اگر کسی گفت اکرم الفقیر العادل، یعنی برای کلمه الفقیر یه قید آورد، العادل یه وصفی و یه قید آورد العادل، خب طبیعتا اکرم الفقیر العادل با اکرم الفقیر فرق داره. اکرم الفقیر گفته فقیر رو اکرام کن، اما قید و شرطی براش نیاورده، اما در اکرم الفقیر العادل قید براش آورده. العادل یک وصفی است که برای الفقیر ذکر شده. اگر عادل نبود فقیر ها، اگر این فقیر عادل نبود، از منظرتون که دیگه وجوب اکرام نداره. چرا؟ برای اینکه مولا گفته اکرم الفقیر العادل، اکرم الفقیر العادل، فقیر غیر عادل به واسطه این امری که مولا کرده دیگه وجوب اکرام نداره. میگه آقا من دستور دارم، توی دستور به روشنی برای من نوشته مثلا اکرم الفقیر العادل، بله ایشون فقیر هست اما عادل نیست، من اکرامش یاوا نمی کنم. پس من یک امر خاصی دارم، امر خاصی دارم برای اکرام یک فقیر خاصی که عبارت است از فقیر عادل، نه هر فقیری. عرض منظر مبارکتون که خب اگر شخص بگه آقا من فقیرم، من رو اکرام بکن، میگیم ببین آقا من بابت این که تو فقیر هستی دستور ندارم تو رو اکرام بکنم، اگر فقیر عادل بودی باید تو رو اکرام بکنم. عرض منظرتون که خب حالا سوال، اگر گفت اکرم الفقیر العادل، من با به خاطر این امر فقیر غیر عادل رو نمیتونم اکرام بکنم، اما اگر مثلا اینطور گفت اکرم الفقیر الجار، خب گفت اکرم الفقیر، مثلا فرض فرمایید که چه میدونم یه قید دیگه شما اضافه کنید، من مثلا فرض فرمایید که اقربائک، اکرم الفقیر القریب مثلا، من اقربائک مثلا، عرض محضرتون که اکرم الفقیر الفلانی، اکرم الفقیر الفلانی، دقت کن شد اکرم الفقیر الذی بیدهی مثلا عصا، مثلا اکرم الفقیر الذی مثلا فلان. خب بله میگن به واسطه اکرم الفقیر العادل نمیتونم تو رو اکرام بکنم، ولی تو همسایه من هستی. میگه بله همسایه هستم. میگه خیلی فقیر همسایم وجوب اکرام دارد، بیا این اکرام، دقت میکنی کمکی بهش میکنی. میگه آقا عادل که نیستی، متأسفانه فاسقی، همسایم که نیستی، اما از اقربا من هستی، ها باشه اکرم الفقیر من اقربائک، عرض منظرتون اینم وجوب اکرام دارد و هاکذا. عرض منظر مبارکتون که در قاعده احترازیت قیود اونجا این مطلب گفته میشود که اگر قید منتفی شد شخص حکم منتفی میشه، نه مطلق حکم. یعنی چی؟ یعنی این که اگر قید العادل نبود شخص این حکم وجوب اکرام وابسته به وجود فقیر عادل منتفی می شود، اما مطلق وجوب اکرام منتفی نمیشه. لعل وجوب اکرام از طریق دیگری چی آقا؟ ثابت بشود. این مقدار در مفاهیم به درد ما نمیخوره، یعنی کافی نیست، کافی نیست، لازم هست اما کافی نیست. ما در مفهوم بیش از این مقدار رو میخوایم. ما میخوایم اینطور بشود که اساساً دیگه وجوب اکرامی نباشد، به هر دلیلی، به هر دلیلی، به هر وجهی، ارمزاتون که به هر جهتی دیگه وجوب اکرام کاملاً چی آقا؟ منتفی بشود.
لیس علی نحو العلل منحصره.
چرا؟
لیس علی نحو العلل منحصره عدم الاکرام.
همون نسبت توقفیه است دیگه. یعنی نسبت توقفیه در رکن اول ثابت شد. خب حالا ما میخوایم این که ما هو المتوقف، ما هو المتوقف، هل المتوقف شخصی الحق او طبیعی الحق، این اون چیزی که ما میخوایم تو اینجا تو رکن دوم پیداش بکنیم. خب حالا چی میگیم؟ میگیم آقا در رکن دوم ما اینطور میگیم، در رکن دوم میگیم که کون المعلق والمنتفي عند انتفاء القيد مطلق الحكم وطبيعيه، ها مطلق الحكم وطبيعيه وسنخه لا شخصه. عرض مذارتون که مطلق حکم باید برداشته بشه. اون این چیزیست که آقایان در بحث مفاهیم مطرح میکنن، در مفهوم مخالف این مطرح میشود. اگر کمتر از این باشد این دیگه جز مفاهیم به حساب نمیاد، کمتر از این در همون قاعده احترازیت قیود هم ثابت میشود. عرض محضر مبارکتون که البته این که این اطلاق در حکم از کجا استفاده میشه، طبق نظریه مشهور الاطلاق فی الحکم یستفاد من قرینه الحکمه، اونا میگن که اطلاق در حکم رو ما از قرینه حکمت میفهمیم، مقدمات حکمت جاری میشود. طبق نظریه ما که قائل به طلق هستیم، اینجا نیازی به مقدمات حکمت نداریم، خودش به خودی خود مطلقه، خودش به خودی خود طلقه، الا اینکه ارمزاد قیدی بیاد و اون رو مقید بکنه. تا زمانی که مقیدش نکرده این به همون حالت عادی خودش باقیه. از مثلتون که به مطلب تمام هستش. خیلی خوب، پس ما چی گفتیم آقا؟ ما گفتیم توقف متضمن ملازمه و التزام هست، میان قید و جزاء سلباً و ایجاباً یک ملازمه‌ای وجود دارد. در رکن اول بیان شد که آقا نسبت توقفیه وجود دارد و این نسبت توقفیه بی تفاوت است، براش فرقی نمی کند که چه چیزی در طرف جزاء قرار گرفته باشه، همان چیزی که در طرف جزاء قرار گرفته باشد رو منتفی می کنه عند انتفاع القید. اگر ما توانستیم در طرف جزاء اثبات کنیم که حکم حکم طبیعی و مطلق است و نه حکم شخصی خاص، او رو منتفی میکند. اگر نشد عرض محضرتون که حکم شخصی رو منتفی میکنه. پس در حقیقت در رکن اول فقط الانتفاع عند الانتفاع ثابت میشود، لا اکثر، بیش از این مقدار ثابت چی آقا نمیشه. وقت اگر جزا طبیعت بود عرض محضر مبارکتون که طبیعت منتفی میشه. خب این رو ما بارها تکرار کردیم، گفتیم هناک قاعدتون عقلیه، چی میگه آقا؟ الطبیعت لا تنعدم الا بانعدام جمیع افراده. این قاعده عقلیه اینجور وجود دارد، الطبیعت توجد به وجود فرد ما ولیکن لا تنعدم الا بانعدام جمیع افراده. اگر این طور شد ما به همون قید اول میگیم، شما به ما میگید اگر قید نبود، به همون رکن اول میگیم، میگیم آ جناب رکن اول شما میگویید اگر قید نبود حکم و جزا منتفی میشه، تمام شد. حالا میریم سراغ حکم، میریم سراغ حکم، میبینیم حکم و جزای ما طبیعته و طبیعی الحکم اینطور هست که طبیعی طبیعت رو گفتیم که طبیعت از بین نمی رود و منتفی نمی شود. از محضر مبارکتون که چون قیدیت از بین رفته، میگه آقا من نمیتونم منتفی بشم مگر اینکه همه افرادم منتفی بشود. از من واضح آقا؟ اگر ما گفتیم، با من هستید لحظه اینجا باشید آقا، اگر ما گفتیم طبیعی الحکم یعنی طبیعی وجوب اکرام مطرح است، الطبیعت لا تنعدم لا تنتفی الا بانعدام جمیع افراده، پس اساسا هیچ فردی از افراد وجوب اکرام نباید باقی بماند. عرضم واضحه؟ تو رکن اول گفتیم الانتفاع عند الانتفاع، قید که نبود حکم منتفی میشه. بعد میریم سراغ حکم، دقت بکنید، مثل این میمونه که مار هفت سر میمونه، شما یه سرشو قطع بکنی 6 تا سر دیگه داره، سر دومو قطع بکنی باز 5 تا سر دیگه داره، اینطوره. خب یه وقت از اون حکم شما، جزاء شما یه حکمه، یه حکم شخص الحکم، قیدو که برداشتی اونم منتفی میشه، تمام خلاص میشی. یه وقت است نه، در قسمت جزا این طبیعی الحکمه، بچه داره، افراد داره، مگه تموم میشه؟ یکیشو حذف میکنید دومو میشه، دومی حذف میشه سومی، سوم دقت میکنیم، الطبیعت لا تنعدم الا بانعدام جمیع افرادها. پس نتیجه این میشود که نه عرض من واضحه یا نه، ما یه معادله داریم، یه فرمول داریم، فرمول در رکن اول ثابت شده، الانتفاع عند الانتفاع، خب انتفاع حکم وقتی که قیدش نباشد. حالا الان قید نیست، تمام شد، انتفاع قید رخ داده، میریم سراغ انتفاع الحکم، میگیم آقا میخوایم حکمم نباشه، یه دونه حکم بردارم تموم میشه؟ نه، این طبیعی الحکمه، کلی بچه داره، همشو باید برداری، همشو باید برداری. یعنی اساساً چیزی به نام وجوب اکرام از هیچ طریقی نباید ثابت بشه، به هیچ وجه وجوب اکرام نباید در روی این شخص باشه. عرض واضحه. وقتی بس میگیم طبیعی الاحکام یه همچین بلایی به سر این میاد، کلن نابود میشه. یعنی اساسا این زید بیچاره، زید بنده خدا، دیگه وجوب اکرامی ندارد از هیچ طریقی. میگه آقا نمون اصلا، دیگه جزا از این رفت. شما میگه آخه این همسایت هم هستش، از سفر حجم برگشته، من بچه دارم شده، مثلا چه میدونم خونه خریده، من فلان، هر چی بابا چیکار میکارا داریم. اما مثلاتون که طبیعی الحکم از بین رفته، نه شخص الحکم. این تمام نکته ایست که در رکن دوم وجود دارد و این فوق العاده مهم هست. پس در رکن اول فقط نسبت توقفیه مطرح شد، میگیم تنها یک تلازمی در سلب و ایجاب وجود داره میان حکم و قید. اگر قید ثابت بود حکمم ثابته، اگر قید ارمانتر منتفی بود حکم منتفیه، و تا اینجا همین مقدار ثابت هست. اما در رکن دوم است که اون اتفاق اساسی رخ میدهد. اون وقت در رکن دوم چی میشه آقا؟ رکن دوم همونست که عرض کردم، کون المعلق والمنتفی عند انتفاء القید مطلق الحکم و طبیعیه و سنخه لا شخص الحکم. این هم میشود از منظرتون که رکن دوم. به همین مقدار بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل